روی مجاهدین ایستادن. کشور ما توی همین 3 سال که انقلاب پا گرفته ترور و خشونت کم ندیده. از ترور سپهبد قرنی بگیر تا استاد مطهری و دکتر مفتح. یه نمونه دیگه همین دیروز بود، 6 تیر، ترور ناموفق آیت الله سید علی خامنه ای تو مسجد ابوذر تهران. آقای خامنه ای این روزا امام جمعه محبوب تهرانه و نماینده امام تو شورای عالی دفاع. تو اخبارم گفتن حال عمومی آقای خامنه ای خوبه.
حدود ساعت 12 روز 6 تیر سال 60 حجت الاسلام خامنه ای بعد از ادای نماز ظهر و به هنگام پاسخ به سوالات مردم حاضر در مسجد ابوذر، بر اثر انفجار یک دستگاه ضبط صوت که در درون اون بمبی کار گذاشته شده بود، از ناحیه گردن و کتف به شدت مجروح و دچار خونریزی شدند.
حال من نسبت به اون روزهای دیگری که شما یه بار یادم میاد آمدید یه فیلمی از من گرفتید، خیلی تفاوت زمین تا آسمون می‌کرد. الله اکبر
الله. اما کنار هم نشستن بعضی اسما خیلی دردناک. اسم محمد رضا کلاهی، مجاهدین خلق، چهارراه سرچشمه و شهدای حزب جمهوری اسلامی رو که بذاری کنار هم، حکایت غریبی میشه که هر کسی تاب شنیدنشون نداره.
از روز 7 تیر برام بگین، آنچه که هر بار توی خونه در موردش صحبت میشه.
روز 7 تیر تمام خانواده شاید از هر کدوم خاطراتشون رو میپرسیم. به عنوان مثال مادر من تو ذهنش هست که پدر اون روز اومدن خونه، خب همیشه مادرم این تو ذهنش بوده، کاش من بیشتر اصرار میکردم پدر میموند، اون شب رو نمیرفت. میگفتن که خب این انفجار اتفاق افتاده، رفتن تو محل حادثه پیدا نکردن، رفتن بیمارستانا رو گشتن، ولی امیدوار بودن که بالاخره تو بیمارستان بالاخره حالت زخمیشون رو پیدا بکنن. باورشون نمیشده، هم اخویه کوچیکشون، هم پدرشون، هم خواهرها، همه دوستانشون، همه دنبال این بودن که ایشون کجاست. خب بالاخره چون زیر آوار بوده جنازه، بعضیارم برده بودن بیمارستان، هنوزم مشخص نبوده اسامی کیا هستن، خب بعضی اجسادم از اونجا خارج شده بود. یه امیدواری داشتن تا لحظه آخر که بالاخره پدر زنده است، تا زمانی که مشخص میشه که ایشون به شهادت.
همه چیز زیر و رو شد.
موج انفجار کتری ها رو پرتاب کرده بود.
من یادم یه گفتم یا بود.
بعد از اون حادثه هنوز که هنوزه یه حسی تو من و تمام خانواده ها وجود داره که نمیدونیم چه کسی این حادثه رو باعث این حادثه بوده. همش دارم فکر میکنم پدرم تو اون لحظه تو چه حسی بوده. خیلی این فکره میاد هر از چنگای سراغم. اصلا نمیدونم، الان نمیدونم چی بگم. چیز خاصی؟ بدترین خبر زندگی تاریخ خانوادم، خودم، مادرم.
نکته تاریکش اینه که نبود پدر تو خانواده. اینو من به نظرم یه نقطه ضعفی دیدم توی خانواده گذشته که کار براشون اولویت اول بود. من فکر کردم که باید خانواده‌رم در کنار کار بتونه آدم با هم منیج کنه که بعد انتظار داشته باشیم بچه هم آینده بهتری داشته باشیم.
فرزندان شهدا
کسایی هستن که به شدت خانواده هاشون آسیب دیدن و تبعاتش رو تا آخر عمر باید بدن و تموم نشدنیه.
پدر
یه موجودی که حس نبودنش همیشه هست، جاش همیشه خالی بوده از اول.
آقازاده
یه اصطلاح خیلی کلی که نمیشه به هر کسی نسبت داد و اشتباه نسبت میدن خیلی وقتا.
یعنی چی بیشتر توضیح بدید؟
کلمه یه که الان به افرادی نسبت میدن که پدرشون یه سمتی داره و فرزندشون داره از این سمت سوء استفاده میکنه، به نوعی به اینا میگن آقازاده، حالا یا سوء استفاده مادی یا سوء استفاده سیاسی. این یه اصطلاح کلیه، میشه شامل بعضی افراد بشود که آقازادن دارن استفاده میکنه، میشه نه، خیلی هستن که الان دارن کار میکنن واقعا تمام اصول رو رعایت میکنن، فرزندانشون هم رعایت میکنن اصول رو.
چقدر دوست دارین که مثل پدرتون باشین؟
خب خصوصیت هایی که ایشون دارن، همیشه به عنوان الگو من استفاده میکردم از بچگی، ازش یاد میکردم، سعی میکردم به اون خصوصیت هایی که ایشون دارم نزدیک بشم. ناخودآگاه همیشه هم تو خاطرات پدر بزرگم، مادرم، عموها، عمه ها، مادر بزرگ بیان میکردم و من سعی میکردم خودم به اونا نزدیک کنم.
این بخشی از وصیت‌نامه موسی کلانتری، یکی از ستاره‌های خدمت کشور ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. آرزو می‌کنم که در بستر نمیرم. به بچه‌های من بگویید همه چیز خود را فدای راه خدا کنند. آنهایی که مرا می‌شناسند بدانند این انقلاب مال خداست و خود را فدای آن کنند. خداوند همیشه رحمت خود را از این ملت دریغ نفرماید و طول عمر به امام امت عطا فرماید.
در دل مهرت این را
از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
حکمت طلب و بزرگی آموز، تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه.
دکتر ناصر قربانیا، استاد دانشگاه مفید. موضوع سخنرانی، عدالت حقوقی.
در مرتبه نخست، در اون عرض کنم بزرگ شما که پایه کار در عالم حقوق وضع قواعد، مسلماً حاکمیت دولت حق گوهرین وضع قانون رو دارد. یکی از حقهایی که حاکمیت دارد عبارت است از حق قانونگذاری، اما به هیچ وجه این حق قانونگذاری حق مطلق و رها و آزاد دولت ها نیست. دولت ها نمی توانند آزادانه و بدون قید و شرط به وضع قانون همت کنند، مبادرت کنند، بلکه قواعدی که در جامعه حقوقی وضع می کنند در یک جامعه سیاسی وضع می کنند و مردم رو الزام می کنند به تبعیت از اون قواعد، باید اون قواعد قواعد عادلانه باشد. قاعده‌ای که در یک جامعه وضع میشه اگر از عنصر عدالت بی بهره باشد پشیزی نمی ارزد، یک پوسته بی مغز است، برای اینکه مغز حقوق عبارت است از عدالت. این در مرحله نخست. از من می توانید بپرسید، حق دارید بپرسید، خب قانونگذار برای اینکه قاعده‌ای که وضع میکند عادلانه باشد چه محکی داریم برای تشخیص عادلانه بودن و غیر عادلانه بودن قواعد؟ این بحث عیناً در شرع هم مطرح می شود، تا در مورد خداوند تبارک و تعالی هم مطرح می شود که محل بحث ما نیست. فقط این رو می خوام بگم که آیا معیار وجود داره برای تشخیص عادلانه بودن قواعد توسط مردم یا نه؟ یه نکته رو اشاره می کنم و اون هم این است که بله، اگر که قانونگذار به اصول و قواعد و ارزش‌های شناخته شده در یک جامعه توجه کند و قانون گذاری کند، لابد این قواعدی که وضع شده است عادلانه است. یعنی یک محک و معیار عادلانه بودن قواعد این است که آیا به ارزش‌های شناخته شده در جامعه توجه کرده است یا توجه نکرده است، آیا به اصول و قواعد عرفی و ارزشی که در یک جامعه وجود دارد عنایت داشته است یا عنایت نداشته است. دو، قواعد طبیعی وجود دارد که این قواعد قواعد اعلا و برترند که عقل همه انسان ها قدرت درک اونها رو دارد، هر انسانی با فراست خود میتواند اونها رو درک کند و به هیچ وجه هیچ قانونگذاری نمیتواند اون قواعد طبیعی و برتر و عالی رو نادیده بگیرد. اگر فرض کنید یک جامعه دینی شد، طبعا ارزش های دینی شناخته شده در اون جامعه باید در قانونگذاری مورد توجه قرار بگیرد. نکته اول من، قواعد طبیعی هم وجود دارد، قواعد فطری وجود دارد که همه انسان ها در همه روزگاران و در همه امکنه اونها رو متوجه بشن میشن، به هیچ وجه قانونگذار نمیتواند بیاد این قواعد فطری و عالی و برتر رو نادیده بگیرد. حتی قواعد ساخته بشری، عرض کنم به اصطلاح لاتین لکس هیومنا، نمیتواند با این قواعد فطری سر ناسازگاری داشته باشد اگر امکان تطبیق این دو مقوله باشد. امروز اگر گفتیم که بردهداری منسوخ است، ملغاست و خلاف کرامت انسانه، خلاف حیثیت انسانه، اگر تمام دنیا بیاد مجالسشون، پارلمانهاشون بشینن وضع کنن، بردهداری رو مشروع جلوه بدن، مجاز بدانن، به هیچ وجه مجاز نمی شود. اگر همه دولت ها هم با هم اجتماع کنن در یک کنفرانس بین المللی و بیان بگن از منبعت باید بگیم دولت ها حق بردهداری رو دارن، انسان ها حق بردهداری دارن، نه خیر، خداوندگاری انسان بر انسان خلاف کرامت انسانی است، خلاف ارزش انسانی است، به هیچ وجه با وضع قانون عوض نمی شود. خواهید پرسید آیا در مقام عمل چگونه است؟ بله، در مقام عمل بسیاری از قواعد بنیادین و قواعد اساسی عادلانه نقض می شود. همه انسان ها عدالت رو آرمان مطلوب خود می دونند. در طول تاریخ هیچ قربانی مثل عدالت نداریم. بسیاری از کسانی که دم از عدالت در طول تاریخ زدن، در پرتوی حمایت از عدالت، عدالت رو به قربانگاه بردند، به عدالت عمل نکردند. خودکامه‌ترین، دیکتاتورترین، متجاسرترین حکومت‌ها نسبت به حقوق انسان‌ها وانمود کردند که بر پایه عدالت عمل می‌کنند. یه مفهوم مبهمی است، یه مفهوم کشداری است، یه مفهومی است که گاهی عرض کنم که تحلیل‌های متفاوت و متضاد ازش می‌شود، گاهی سوء استفاده‌هایی ازش می‌شود. این بحث دیگری است. اما سخن این است که قانونگذار در مقام تقنین باید عدالت تقنینی را که یک حق گوهرین مردمه مورد توجه قرار بده.
حکیمیه
دکتر ناصر قربانیا استاد دانشگاه مفید، موضوع سخنرانی عدالت حقوقی.
قانونگذار در مقام قانونگذاری به هیچ وجه نمیتواند حاکمیت اراده انسانها رو نادیده بگیرد، آزادی اراده انسانها رو نادیده بگیرد. اراده و آزادی البته در درون خود مقید است، نیاز به قید خارجی ندارد، اما شرایطی دارد. به هیچ وجه قانونگذار نمیتواند بیاد در پرتو وضع قانون آزادی های مشروع انسان را از بین ببرد. جالبه در ماده در اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که یکی از قوانین عرض کنم طلایی ماست، قواعد طلایی ماست و به اعتقاد من شاهکار در تقنین در نوشتن یک اصل قانون اساسی است، بیان می کند که استقلال، آزادی و تمامیت ارضی جزء مسائل لاینفکند، جزء امور لاینفکند. در دو طرف قضیه مسئله رو بیان می کند، هیچ کس نمی تواند به بهانه آزادی استقلال و تمامیت ارضی رو زیر پا بگذارد. خیلی روشن است، برای اینکه آزادی محدود است. از سوی دیگر هیچ مقامی نمیتواند به بهانه استقلال و تمامیت ارضی آزادی های مشروع انسان ها رو، مردم رو، هر چند با وضع قوانین از بین ببرد. یعنی از یک طرف میگوید که مردم حق ندارند از آزادی سوء استفاده کنند، برای اینکه آزادی مطلق نیست. بسیار خوب. از طرف دیگر دولت هم آزاد نیست. پس یکی از استانداردهای معیارهای دیگر، یکی از شاخصهای دیگر که با اون میتوانیم تشخیص بدیم آیا قانونی که در یک جامعه وضع میشود عادلانه است یا نه، میزان اهتمام به حاکمیت اراده و آزادیهای مردم است. اگر آزادیهای مردم نقض شد به نحو گسترده، قانون عادلانه‌ای نمیتواند باشد. به هیچ وجه هیچ نظام سیاسی و نظام حقوقی حق نقض اراده مردم، آزادی های مردم رو مگر در چارچوب قانون، مگر بر پایه ملاحظات عالی اخلاقی، مگر برای رعایت منافع عامه، مگر برای رعایت حقوق و آزادی های دیگران حق سلب رو ندارد. این در مرتبه وضع قانون که قانونگذار در مرحله وضع باید به عدالت بیاندیشد. قاعده‌ای که وضع می شود اگر عادلانه نباشد، حتی اگر نپذیریم که مردم حق مقاومت در برابر اون قانون رو دارند، حتی اگر نپذیریم نافرمانی مدنی را، به طور اتوماتیک و قهری مردم در برابر قواعد غیر عادلانه مقاومت می کنند و به انها به عرض کنم طرق مختلف تلاش می کنند قاعده ای رو که غیر عادلانه می دانند و واقعا با ارزش هاشون نمی سازد، با اصول اساسی حاکم بر حقوق طبیعی نمی سازد، حاکمیت ارادهشون رو نقض می کند، زیر بارش نرند و ازش فرار کنند. در مرتبه دیگری هم از عدالت در عالم حقوق سخن گفته می شود که بسیار شایعه و اون هم این است که حقوق علم دادگری است. یعنی هدف حقوق عبارت است از تحقق عدالت. اگر حقوق به برپای نظم می اندیشد، به عنوان مقدمه است برای رسیدن به عدالت. نظم هدف نهایی نیست. هدف نهایی و ارزش نهایی در عالم حقوق عبارت است از تحقق عدل و دادگری و دادگستری. طبیعتاً نظم یک هدف مقدمی است که هدف بسیار مهمی است، اما اگر نظم در پرتوی عادلان عدالت نباشد، نظم غیر عادلانه هیچ نمی ارزد. نظم باید در پرتوی عدالت تحقق پیدا بکند.
دکتر ناصر قربانیا استاد دانشگاه مفید، موضوع سخنرانی عدالت حقوقی.
اگر در حوزه حقوق عمومی یا قدرت عمومی خواستیم عدالت تحقق پیدا کند، باید بگیم که پیوند میان حق و قدرت باید به درستی ترسیم بشود، بر پایه شاغول عدالت هم به درستی ترسیم شود. اگر یک قدرت عمومی ضعیف و لاغری رو ترسیم کردیم که هدف آن و کارویژه آن عبارت است از پاس داشته آزادی های مردم و حق انتخاب مردم و دخالت دادن گسترده مردم در تصمیم گیری های سیاسی و مشارکت گسترده مردم، این عدالت سیاسی تحقق پیدا می کند. عدالت در حوزه حقوق عمومی تحقق پیدا می کند. دغدغه گذشتگان مثل افلاطون این بود که در قدرت عمومی در حوزه سیاست کی باید حکومت کند، بنابراین عدالت رو به عنوان فضیلت شخص حاکم مطرح می کردند. اما امروز دغدغه این نیست. امروز یعنی بعد از عرض کنم که دوره رنسانس، دیگه سخن در این نیست چه کسی عدالت، چه کسی حکومت کند. حکومت عادل، شخص عادل به تنهایی کفایت نمی کند، سازکارها باید عادلانه باشد، مکانیزم باید عادلانه باشد، حکومت کردن باید عادلانه باشد. بنابراین امروز سخن این است چگونه باید حکومت کرد، نه کی حکومت بکند. طبعا حکومت عادل بسیار مهم است. به قول مرحوم شهید بهشتی، عدالت اخلاقی مقدم است بر عدالت حقوقی. کسی میتواند عدالت رو در جامعه متحقق کند که خود عدالت شخصی داشته باشد. بنابراین ما نمیگیم که عدالت شخصی اهمیت ندارد، طبیعتا عدالت حاکم بسیار مهم است، اما مهمتر از او این است که چگونه باید حکومت کرد. حکومت کردن باید عادلانه باشد، به حکومت رسیدن باید عادلانه باشد، حکومت کردن باید عادلانه باشد. شاید بشود گفت منشأ مشروعیت حکومت، حکومت کردن بر پایه عدل. این آن چیزی است که در حوزه قدرت سیاسی، در حوزه عدالت سیاسی، عدالت در حوزه حقوق عمومی مطرحه. همین چیزی است که آقای رالز میگوید که من از عدالت به عنوان فضیلت اولای نهادهای اجتماعی سخن میگویم. عدالت فضیلت نخست نهادهای اجتماعی است، سازکارهای حکومت کردن است. اما دغدغه اصلی امروز عبارت از متفکران، عبارت است از این که چگونه باید حکومت کرد. و حقوق هم این دغدغه رو دارد که نحوه حکومت کردن در حوزه قدرت، قدرت سیاسی و حقوق عمومی عادلانه باشد.
حکیمیه
صد ثانیه با کتاب.
کوکو پیش بچه خرگوش نشست، دست انداخت دور گردنش و با مهربانی گفت ببین، هممون غذا داریم ولی دوست داریم اون رو با بقیه تقسیم کنیم، اینطوری خیلی بیشتر خوش میگذره. بچه خرگوش با خوشحالی فریاد کشید آها فهمیدم، آخه جایی که قبلا زندگی میکردم هیچ کس این کارو نمیکرد، چه فکر قشنگی. بعد خوراکیش رو به تک تک بچه ها تعارف کرد و گفت شما مگه دوست دارید میتونید دوباره به من تعارف کنید، این دفعه نمیگم نه. کوکو زود خوراکیش رو به دوست جدیدش تعارف کرد و توی دلش گفت خدایا ممنونم که به ما یاد میدی فقط به فکر خودمون نباشیم. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب زیرزمین بازی. این کتاب یکی از مجموعه داستانهای شکر خدا است. داستانهای تخیلی این مجموعه که در این کتاب شامل 3 داستان کوتاه است، برای بچه های گروه سنی قبل از دبستان و سالهای آغاز دبستان نوشته شده اند. در هر داستان اتفاقاتی می افتد که باعث می شود شخصیت اصلی آن متوجه یکی از مهربانی های خدا بشود. کتاب زیرزمین بازی نوشته کلر جوبرت با تصویرگری فرشته جعفری فرمند را انتشارات بهنشر در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 4253 را به شماره 3016 پیامک نمایید. Thank you.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
شعبه مرکزی مهد فرش، تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران باز، مهد فرش.
کیفیت و تنوع محصولات سهند چطوره؟
اون دوست با تو با من، قدیمی با کیفیت، یه دنیا طرح تازه، سهند آینده سازه.
لوازم تحریر و لوازم اداری سهند.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
فوت 176 نفر دیگر از هموطنان بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19. مسئولان